الله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که این تفسیری را که مرحوم آقای آخوند قدس سره برای صحت می‌فرمایند و حتی معتقدند که نظریه همه ارباب علوم در رابطه با صحت همین معناست و اون این است که صحت به معنای تمامیت و عرض کردیم که قاعدتاً اگر صحت به معنای تمامیت شد فساد هم به معنای نقص خواهد شد، گرچه در کلام ایشون این طرف قضیه ذکر نشده، لکن لازمه بیان یک همچه مطلبی است. در حالی که هم تقابل بین اینها فرق می کند و هم موارد استعمالشون متفاوته، و عرض کردیم که اونی رو که به عنوان ضابطه برای معنای تمامیت و نقص می توانیم بگوییم، او عبارت از این معناست که کلمه تام در مقابل ناقص اکثر اوقات در مرکباتی استعمال می شود که این مرکب دارای اجزایی باشه و دارای موادی باشد. اگر این اجزا به اجمعها و به تمامها وجود پیدا بکنه از این مرکب تعبیر می کنند به مرکب تام، به مرکب کامل، و اگر دارای کمبود بعض اجزا و مواد باشه و بعضی از اعضا درش تحقق نداشته باشه ازش تعبیر به ناقص می کنند. حتی در جسم انسان روی همین جهت تعبیر به نقص و تمام و کمال میشه، مثل اینکه یک مولودی خداوند به کسی عنایت میکنه، انسان از اون کس سوال میکنه که آیا این مولود شما خدایی نکرده ناقصه یا مولود شما کامله؟ اگر واجد جمیع اعضا و جوارح باشه در جواب میگوید بحمدالله این مولود ما تامه، کامل. و اگر خدایی نکرده فاقد بعضی از اعضا باشه، پا نداشته باشد، دست نداشته باشه، یا بعض اعضاء دیگر، در مقابل جواب می دهد که متاسفانه این مولود ما ناقصه، این نقص و تمام که در رابطه با انسان از نظر بدن و جسم ترکیبی او مطرح می شود، به همین لحاظ و یک استعمال عرفی و تعبیر صحیح عرفی است. اکثرا مسئله تام و ناقص در مورد مرکبات مطرحه، به لحاظ واجدیت جمیع اجزا و فاقدیت بعض از اجزا. اما یک مورد دیگرم میبینیم که این مورد رو سیدون الاستاز الاعظم الامام مدظله العالی اشاره میفرمایند. گاهی در باب بساط که جنبه ترکیبی در این تحقق نداره، لکن به جای ترکیب تشکیک درشون وجود داره، دارای مراتب هستند، دارای درجات هستند. میبینیم در اونها هم به اعتبار درجات و اختلاف درجات کلمه تام و ناقص گفته می شود. مثلا در باب وجود که در فلسفه بساطت وجود ثابت شده، اما در این حال یک شیئی است که دارای مراتب مختلفه و دارای درجات که به اعتبار همون درجات گاهی عنوان قوت و گاهی عنوان ضعف درش اطلاق میشه، ما میبینیم مسئله کمال و نقص هم در اونجا مطرحه. مثلا از واجب الوجود که بالاترین مرتبه وجود رو داره، ازش تعبیر میکنن به وجود کامل، به وجود تام، و از ممکن الوجود که یک مرتبه ضعیفه از وجود درش تحقق داره، ازش تعبیر میکنن ممکن الوجود دارای وجود ناقصه. کلمه نقص رو میبینیم در اینجا هم به کار میبرند. اما در همین جا کلمه صحیح و فاسد رو اگر کسی بخواهد اطلاق بکنه، شاید مورد تمسخر واقع بشه. بگیم ممکن الوجود دارای وجود فاسدی هست، یا درباره باری تعالی بگیم باری تعالی دارای وجود صحیحی هست. کلمه صحیح در اونجا اطلاق نمیشه و کلمه فاسد در ممکن الوجود اطلاق نمی شود. اما مسئله نقص و تمام و نقص و کمال در اینجا هم مطرحه. پس ما وقتی که موارد استعمال رو بررسی می کنیم و استعمالات عرفیه و حتی در تعبیرات علوم هم ملاحظه می کنیم، می بینیم مسئله تمامیت و نقص تنها در این دو مورد استعمال داره. یا باید ترکیب از اجزا وجود داشته باشه، یا اگر مسئله ترکیب نیست و بساطت مطرحه، باید بسیط دارای مراتب مختلف که از او شما به حسب اصطلاح منطق تعبیر به مشکک می کنید، یعنی تشکیک در مراتب برای او متصوره. اینجا هم می بینیم کلمه تمام و کلمه نقص به اعتبار اختلاف مراتب مطرحه. اما وقتی که موارد استعمال صحیح و فاسد رو بررسی می کنیم، ببینیم کلمه صحیح کجا اطلاق می شود، کلمه فاسد کجا اطلاق می شه، ما می بینیم که حالا در باب عبادات کاری نداشته باشید، در باب نماز یک بحثی هست که عرض می کنیم انشاءالله، ولی در همین امور خارجیه و امور تکوینیه عرض می شود که می بینیم کلمه صحیح و کلمه فاسد روی این معیار و ملاک استعمال و اطلاق میشه، نه خصوصیت ترکیبیه در این اطلاق نقش داره و نه مراتب مختلفه بسیط در این نقش داره، بلکه یک معیار دیگری داره و یک میزان دیگری در این استعمال مطرحه. اون معیار اینه. ما میبینیم اگر یک شیئی اون جهاتی که در این شیء وجود داره، این جهات با جهات نوعیه در این شیء یکسانه و اون غرض و هدفی که از این شیء مترقبه، اون غرض و اثرش مترتبه، این رو بهش میگیم هازا شیء صحیح. مثلا در همون میوه صحیح در مقابل میوه فاسد، میوه صحیح کدومه؟ میوه صحیح اونیست که اون اثری را که شما از این میوه انتظار دارید و اون جهتی که در این میوه به حسب نوعش و به حسب طبیعتش تحقق داره، او میبینیم درش وجود داره و درش هیچ مسئله ای نیست. مثلا فرض کنید که انسان از یک میوه ای در رابطه با طعمش یک عرض میشود طعم خاصی رو از او طلب میکنه، در رابطه مثلا با استشمام او یک رائحه مخصوص و شم خاصی رو به حسب طبیعت نوعیه از او انتظار داره. از باب مثال مثلا یک سیب رو انسان هم در رابطه با بعد طعمی این یک انتظاری ازش داره و هم در رابطه با بعد استشمامی او یک شم خاصی رو از او انتظار داره. اگر این سیب این دو جهت رو واجد بود، کان طعمه طعما طبیعیا مناسبا لطعم المطلوب از این میوه، و کان رائحته و شمه رائحة طبیعیة ملائمة برای این میوه، ما میگیم این میوه صحیحه، این میوه نقصی نداره. اون طعمی که شما از سیب انتظار دارید در این وجود داره، اون بویی هم که شما از سیب انتظار دارید در این تحقق داره. و اگر بفرمایید که یک منظره خاصی هم ازش مطلوب باشه، اون منظره خاصم درش وجود داره. اما اگر یک سیبی بخواهد فاسد باشه، یا باید اون خاصیت طعمیه او برخلاف سیب‌های صحیح و متداوله، یا خاصیت شمیه او مخالفت با خاصیت شمیه انواع یعنی افراد طبیعیه این نوع سیب رو داره، شما میگید این فاسده. پس فساد سیب لیس لکونهی امرن مرکبن فاقدن لبعض الاجزا و لیس لکونهی امرن بسیطن ذات مراتب متفاوته، بل این است که اون غرضی که از او انتظار میره در رابطه با بعضی از جهاتش، میبینیم اون جهت درش وجود نداره، اون غرض بر او ترتب پیدا نمیکنه. هندوانه رو انسان برای خاطر طعمش فرض کنید ازش استفاده میکنه. حالا اگر اون طعم مطلوب رو نداشته باشه میگید فاسده، اگر بوی مطلوب رو نداشته باشه ازش تعبیر به فساد میکنید. که مسئله صحت و فساد اصلا موردش و معیارش با مسئله تمام و نقص دوتاست، اصلا هیچ ارتباطی بین اینها وجود نداره. دیروز عرض کردم اگر از یک میوه فاسد شما تعبیر به ناقص بکنید میخندن به انسان، اگر از یک میوه صحیح تعبیر به تام بکنید این اصطلاح رو نمیپذیرن. نمیدونیم بگیم این سیب تامه، تام در مقابل فقدان بعضی از اجزاء دخیله در مرکب و سیب به ما هو سیبون، این جنبه ترکیبی درش ملاحظه نشده و مورد نظر نیست. شما خیال نکنید که حالا عرف همیشه بنای بر مسامحه داره، همین عرف تعبیراتش اکثرا ریشه های دقیق و عمیق داره. خب یک انسان رو عرف مرکب میبینه، مرکب از اعضا و جوارح مختلفه میبینه، اما یک هندوانه رو مرکب نمیبینه. در این تعبیر به تام مناقص میکنه، اما در او تعبیر به تام مناقص نمیکنه. برای اینکه این رو مرکب میبینه ولی او رو مرکب نمیبینه. بالاخره موارد استعمالات اینها رو وقتی که ما به عرف مراجعه می کنیم در حقیقت می بینیم اینا دو مسیر متفاوت دارن و دو معیار متفاوت که هیچ ارتباطی بین این دوتا معیار وجود نداره. مسئله فساد یک معیار خاصی داره و مسئله نقص و نقصان یک معیار دیگر. این تقریبا به حسب موارد استعمال این مطلب روشنه، اما یک شبهه‌ای در اینجا هست که من اشاره کردم و اون شبهه در باب عبادات خودمونه. در باب نماز با اینکه مرکب از اجزا و شرائط و ترکیبش هم یک ترکیب خاصیه، اجزا و شرائطی که بینهما با اونون بعید هر کدام از یک مقوله است، به طوری که اصلا قابل اجتماع نیستن این مقوله ها، لکن در این حال یک ترکیب اعتباری بین این مقولات مختلفه تحقق پیدا کرده و از او تعبیر به نماز شده. خب نماز با اینکه جهت ترکیبیه درش وجود داره و ما عرض کردیم که در باب مرکبات به لحاظ واجدیت اجزا و فاقدیت اجزا کلمه صحت و فساد نباید به کار برده بشه، اونجا باید کلمه تام و ناقص به کار برده بشه. در انسان نمیتوانیم بگیم هازل انسان فاسدون به لحاظ اینکه بعضی از اعضا درش وجود نداره، اما در باب نماز که این تعبیر خیلی تعبیر معمولی و تعبیر شایعی هست که میبینیم اگر کسی یک جزئی از اجزای نماز رو نداشته باشه، اگر اخلال به رکوع کرد، میگیم صلاته فاسدتون. چطور شد اینجا ما کلمه فاسده رو به کار بردیم؟ با اینکه فساد در رابطه با مرکبات نبود، در باب مرکبات باید تام و ناقص به کار برده بشه، اما اینجا میبینیم کلمه تام درسته البته، اما کلمه صحیح هم درسته. اگر نماز واجد همه اجزا و شرائط شد، میگیم صلاته صحیحتون، و اگر فاقد بعضی از اجزا و شرائط شد به طوری که موجب بطلان گردید، میگیم صلاته فاسدتون. پس در حقیقت یه جایی پیدا کردیم که هم مسئله ترکیب مطرحه و هم به لحاظ واجدیت و فاقدیت عنوان صحت و فساد مطرحه، در حالی که در مرکبات دیگر به چنین چیزی ما برخورد نمی کردیم و اصولا گفتیم مسئله صحت و فساد به ترکیب اعتبار نداره، بلکه مربوط به بودن اون جهات مطلوبه از هر شیء در رابطه با اون شیء. پس این در حقیقت یک نقضی است بر حرف هایی که صحبت شد و بحث هایی که شد. آیا مطلب در باب نماز به همین صورته یا نه؟ خوب دقت بفرمایید اینجا رو. در باب نماز ضمن این که ترکیب اعتباریه و اجزا عبارت از مقولات مختلف ای هست، اما یک بعد دیگر هم در باب نماز وجود داره و او این است که نماز از نظر شارع یک وحدت اعتباریه داره، یعنی شارع نماز رو به عنوان مرکب باش برخورد نکرده، به عنوان عمل واحد با نماز برخورد کرده و یک وحدت اعتباریه‌ای در باب نماز شارع دیده. از کجا میگید؟ این مؤیداتی داره این مطلب. یکی از مؤیداتش اینه که میبینیم شارع در باب نماز یک سری از امور را به نام قواطع نامگذاری میکنه، قواطع مثل خندیدن در نماز، گریه کردن در نماز، تکلم در نماز و اشباه ذالک. شارع و همینطور فقها از اینها تعبیر به قاطع میکنند. کلمه قطع در کجا استعمال میشه؟ کلمه قطع در اونجایی است که شیعی دارای وحدت اتصالیه و وحدتی باشه و یک امر دیگری مانند یک مقراض بخواهد این وحدت اتصالیه رو از بین ببره، بخواهد این رشته اتصالیه رو قطع بکنه. و الا اگر نماز صرف یک مرکبی هست و اجزایش هم عبارت از این اجزایه، آیا خندیدن سبب می شود که رکوع تحقق پیدا نکنه؟ گریه کردن سبب می شود که سجود تحقق پیدا نکنه؟ آیا این قواطع لطمه‌ای به وجود این اجزا می زند؟ این قواطع نمیگذاره که این اجزا تحقق پیدا بکنه. خندیدن چه ارتباطی به رکوع داره؟ گریه کردن در باب نماز چه ارتباطی به مسئله سجود داره؟ تکلم در باب نماز چه ارتباطی مثلا به تشهد و سلام داره؟ پس چرا شارع اینها رو به عنوان قاطع مینامه و میگه این قواطع اگر یکیشون تحقق پیدا کرد، این مرکب تحقق پیدا نکرده؟ باز اینجا به عنوان حاشیه یک نکته ای رو عرض بکنم که این مسئله ای رو که ما از عنوان قواطع استفاده می کنیم، این در رابطه با این نیست که نماز اقل و اکثر ارتباطیه. در رابطه با این نیست که بین اجزاء نماز یک ارتباطی وجود داره که اگر یک جزئی تحقق پیدا نکنه سایر اجزا هم که انه لم یتحقق، نه، این به این جهت ارتباط نداره. برای اینکه شما ممکنه، خوب دقت کنید، برای اینکه ممکنه شما یک معجون مرکب از 10 جزء رو دکتر به عنوان مداوا تعیین بکنه و ضمناً هم گوشزد بکنه که اگر یکی از این اجزا وجود نداشته باشه لا اثر لهذا المعجون اصلا، اینم میشه اقل و اکثر ارتباطی. اما اقل و اکثر ارتباطی مرکبه در معجون از 10 جزء که اذا لم یکن بعض و اجزائه لا یترتب علی سایر الاجزاء شیء من الاثر اصلا، این معناش ارتباط بین اجزائه، اما نه اینکه معناش وحدت ترکیب در جای خودش محفوظه، منتها مرکبی است که بین اجزایش به این نحو ارتباط وجود داره. ما روی این نکته نمیخواییم این حرف رو بزنیم. ما در باب نماز فرض کردیم که اگر 10 جزء در نماز مطرحه، هر 10 جزء هم وجود داره، لکن بین این 10 جزء یه زهکی آمده، یک بکایی فاصله پیدا کرده. چرا این زهک و بکا را به عنوان قاطع مطرح می کند اسلام و فقها؟ این بر این است که میخواد بگه از صلات و لیست به مرکبه، صلات یک وحدتی درش هست، منتها وحدت اعتباریه، نه وحدت خارجیه که در یک سیب وجود داره، در یک هندوانه وجود داره، یک وحدت از دید شارع و از اعتباری که مربوطه به شارعه. این عنوان قاطع که هیچ ضربه ای به وجود اجزا در باب نماز نمیزنه ولی در عین حال نماز رو باطل میکنه، این دلیل بر این وحدت اعتباری است. یعنی نماز رو شارع یک چیز دیده، یک چیز ملاحظه کرده و وجود این قواطع رو به عنوان از بین برنده این وحدت ملاحظه کرده. این یکی از مؤیداتی است که در اینجا مطرحه. هم یه مؤید دیگر هم عرض بکنیم، در روایاتی وارد شده، عرض می شود که نماز رو، این مجموعه رو به منزله یک احرام صغیر فرض کرده. میگه که این احرام صغیری که در باب نمازه، شروع این احرام با تکبیرت الاحرام و ختم این احرام با تسلیم، مثل احرامی که در باب حج شما با تلبیه شروع می کنید و با تقصیر یا حلق اون احرام رو از بین می برید، در این روایات در باب نماز یه همچی تعبیری شده که این در حقیقت یک احرام صغیری است در این مدت کوتاه. شروع این احرام با تکبیرت الاحرام و ختم این احرام با تسلیمه، و اینم دلیل بر این است که یک عمل واحدی از نظر شارع شناخته شده یک نماز دیگه ده تا احرام نیست، یک نماز یک احرامی است که با الله اکبر شروع میشه و با السلام علیکم که نه حالت تحلل به وجود میاد و از احرام خارج میشه. حالا که اینطور شد، اگر شما وحدت اعتباریه رو با این قرائن و قرائن دیگری که در بین شما ملاحظه کردید، میبینید که اگر نمازی فاقد رکوع شد و بهش گفتن که این نماز فاسده، علت فساد چیه؟ علت فساد این نیست که ان الصلات مرکبتون و فاقدتون لبعض الاجزاء، نه، هیچ جنبه ترکیبی در این اطلاق فساد نقش نداره. علت فساد اینه که به واسطه نبودن رکوع، اون اثری که یترقب من الصلات و اون هدفی که برای اون هدف نماز تحقق پیدا میکنه، اون اثر لا یترتب علی. نماز اگر فاقد رکوع شد دیگه لا تکون ناهیتا عن الفحشاء والمنکر، لا تکون معراج المؤمن، لا تترتب علیها الآثار المطلوبه من الصلات. همونطوری که در یک سیب به واسطه عدم ترتب اون هدف و غرض مترقب از سیب، چه در رابطه با طعمش باشه و چه در رابطه با بو باشه، شما کلمه فساد رو اطلاق میکنید، در باب نماز هم عیناً به همین صورت شما اطلاق فساد میکنید. لا بما انه مثل الانسان مرکب من اجزاء و یکون فاقدن لبعض الاجزاء، به این عنوان نیست اصلا، بلکه به عنوان انه شیء واحد و به واسطه اخلال به رکوع نتوانسته اون غرضی را که از اتیان نماز مورد نظره، اون غرض رو نتوانسته تحقق ببخشه، و لذا یطلق علیها انها صلات فاسده. پس در نتیجه با اینکه به ذهن انسان خیلی نزدیک می آمد که در نماز روی جهت ترکیبی اطلاق فساد شده باشه، با اینکه روی جهت ترکیبی باید اطلاق نقص بشه نه اطلاق فساد، و خارجاً ما میبینیم اطلاق فاسد و صحیح در باب نماز خیلی متداوله، این رو وقتی که انسان دقت میکنه میبینه روی همین مبناست که حیث ترکیب در این اطلاق هیچ گونه دخالت نداره، بلکه همون مسیری را که در فساد در باب مثلا امور تکوینی مطرحه، همون مسیر هم در اینجا مطرحه و به اعتبار او عنوان فاسد اطلاق می شود. فبن نتیجه این بیان مرحوم آقای آخوند عرض می شود به هیچ وجه اینجا مورد قبول نمی تواند واقع بشود، نه صحت به معنای تمامیت و نه فساد به معنای نقص، بلکه صحت و فساد تقابلشون تقابل دو امر وجودی و متضادینه، منتها متضادین رو شما خب بهتر میدونید که متضادین دو جور داریم، بعضی متضادین لهما ثالثونه، بعضی از متضادین لا ثالث لهماست. این صحت و فسادم مثل مسئله طهر و حیض از اون متضادهایی است که دیگه لا ثالث لهما، اما در این حال هر دو امر وجودی ان و تقابلشون تقابل تضاد. اما به خلاف تام و ناقص، اصلا کلمه ناقص رو که انسان میشنوه معناش اینه یک جزء نداره و کان من شأنه ان یکون واجدا لهذا الجزء، انسان فاقد رجله در حالی که من شأنه ان یکون واجدا للرجل. پس تقابل بین تام و ناقص تقابل عدم و ملک است، اما تقابل بین صحت و فساد تقابل متضادین. تام مقدمه دیگر.